أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرض إن شاء الله على عداه أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما درباره معانی حرفی در قول دوم که قول تفتازانی بود صحبت میکردیم، که تفتازانی نظرش به این شد که وز در حروف عام موزوله عام و مستعمل فی خاص، یک خصوصیتی در مستعمل فی هست که باعث این شده که بگیم مستعمل فی خاص، که اون خصوصیت چیه؟ لحاظ عالیه، یعنی معنای من و معنای ابتدا یکیه، موزونلهشون یکیه، منطقه ابتدا چجور لحاظ شده؟ اینجوری لحاظ شده تو کلمه من که لغیره باشه، آلتن لغیره. خب این خصوصیت ایجاد میکنه، آلتن خصوص اون مدخولش تو همین جمله، یعنی به عنوان کلی هم نمیگن، میگن که من یک خصوصیتی داره، ابتدایت رو در کلمه بصره ایجاد میکنه، تو اون یکی استعمال در کلمه مثلا فرض کنید کوفه ایجاد میکنه. خب هر استعمالی یه خصوصیتی برای خودش داره یا نداره؟ یا ما کلی میگیم در مدخولش ایجاد میکنه، اما وقتی که میگیم سراغ استعمال، تو استعمال مدخول من یه کلمه است، مثل بصره مثلا فرض کنید، خصوص بصره است اینجا، اینم میخواد تو خصوص بصره این رو ایجاد کنه، پس یه خصوصیتی تو استعمال هستش که این معنای ابتدادیت تو خصوص شهر بصره ایجاد میشه، نه تو شهر قم، نه تو عنوان کلی مدخول. پس از جهت استعمال یه خصوصیتی در لحاظ عالی برای خود شخص بصره هست، این باعث میشه که بگیم معنای مستعمل فی چی شد؟ خاص شد، یعنی معنای مستعمل فی شد ابتدایی که تو بصره بود، تو یه استعمال دیگه معنای مستعمل فی شد ابتدایی که توی کوفه بود، تو یه استعمال دیگه ابتدایی که تو قم بود. ببینید استعمالات همه فرق کرد، توی استعمال خصوصیت میاد، اما تو معنی موزونه هم میگن خصوصیت نمیاد، معنیش کلی ابتداییت. حالا اگر قید حالتن غیره یا آلتن غیره رو توی مقام موزونه هم عکس کرده بودن به عنوان کلی، میگفتن در مدخولش اشکالی نداشت، اما نگفتن، لذا خصوصیت آوردن تو ناحیه چی؟ مستعمل فی. این حرفی که ایشون اومدن زدن، اشکال اولش که مرحوم آقای آخوند کردن اینه، میگن این معنای مستعمل فی حین استعمال لحاظ میشه و لحاظش هم لحاظ عالیه، یعنی اون ابتداییت حین استعمال لحاظ میشه به لحاظ عالی، یعنی در مدخول خودش لحاظش میکنه. خب این لحاظ عالی که رو معنای ابتداییت اومد، سوال ما الان اینه، این لحاظ عالی رو شما جزء معنای مستعمل و فی میخواید بگیرید یا نمیخواید بگیرید؟ از دو حال خارج نیست. ببینید، یا اینه که میگیم این لحاظ عالی جزء معنای مستعمل و فیه، یا میگیم جزء معنای مستعمل و فی نیست. حالا شما فرضتون اینه که اینو جزء معنای مستعمل و فیه گرفتید، اینو جزء معنای مستعمل و فیه گرفتید، لذا گفتید موضوع الله اگرچه عام است ولیکن مستعمل و فیه خاصه. خب ما میگیم این مستعمل و فیه خصوصیتش به خاطر لحاظ عالی بود، درست؟ از یه طرف شما میگید ما مستعمل فیه رو، معنای مستعمل فیه رو باید لحاظ کنیم، به چه لحاظی؟ لحاظ عالی. هر ببینید قاعده کلیه است، مستعمل فیه باید مورد لحاظ عالی واقع بشه، درسته؟ پس لازمش اینه که مستعمل فیه مقدم بر لحاظ عالی باشه، همیشه معنای مستعمل فی مورد لحاظ واقع میشه، اینجا هم لحاظ عالی بوده، پس مستعمل فی همیشه مقدمه بر اون لحاظ عالیه. اگر اون لحاظ عالی رو تو مستعمل فی عکس کردید تا خصوصیت پیدا کنه مستعمل فی بشه خاص، یلزم تقدم لحاظ عالی بر لحاظ عالی، تقدم شیء علی نفسه. ببینید دو تا مقدمه داشت پس این بیان. یه مقدمه اینه که وقتی شما دارید استعمال میکنید معنای مستعمل فیه مورد لحاظه، گاهی وقتا ممکن حتی استعمال مجازی باشه دیگه، میگه ما یه معنای موضوع له داریم یه معنای مستعمل فیه داریم، این استعمال معنای مستعمل فیه مورد لحاظ واقع میشه. اینجا چه نوع لحاظی هست روی معنای مستعمل فیه؟ لحاظ عالی، درست؟ خب حالا اگر شما خواستید مستعمل فیه رو خاص بگید هست، مثل تفتازانی که گفت خواسته، لازمش این خصوصیت از ناحیه چی بوده؟ از ناحیه اون لحاظ عالیه بوده، درسته یا نه؟ به خاطر اینکه ابتدا در غیر ایجاد کرد. خب پس بنابراین معناش چی میشه؟ معناش این میشه که قبل از لحاظ عالی تو مرحله مستعمل فیه لحاظ عالی بود، لحاظ عالی رفت لحاظ عالی، تقدم شیء بر نفس پیدا کرد. تصور معنای مزله، خود معنای مزله تقدم داشت بر لحاظ عالی. خب تو معنای مستعمل فیه که تقدم در معنای مزله بر لحاظ عالی داشت، دوباره لحاظ عالی رو شما عکس کردید، میشه تقدم شیء بر نفس. اگرم بخواید بگید این نفس همون لحاظ عالی نیست، یک لحاظ عالی دیگه ایه، کاریمون لحاظ عالی نداره، دو تا فرد لحاظ عالیه، این هم دوباره اشکال میکنه. خب این لازمش میشه تعدد لحاظ عالی. اگه بگید خودشه که همون هم هست، واقعا خودشه، میگیم تقدم شیء بر نفس. اگه بگید دو تا چیزه، خب میشه تعدد لحاظ عالی، در که ما یه لحاظ عالی داریم. این اشکال اول مرحوم آخوند. پس منظور آخوند اینه که لحاظ عالی بعد از مرحله مستعمل و فیه. چرا شما برمیدارید میکنید داخل در معنای مستعمل و فیه؟ خود معنای مستعمل فی بعد این که تحقق پیدا کرد و تصور شد، بعد لحاظ عالی بشه، اصلا اون لحاظ عالیش میشه تصورش. وقتی تصورش میکنید قبلش بعد بوده باشه تا من بعد تصورش کنم. خب قبلش که بود، شما میخواد لحاظ عالی توش عکس کنید، خصوصیت بهش بدید، در حالی که این لحاظ عالی بعدش میاد روش. این حرف های آخود، این حرف تمام نیست، حالا فعلا اصل حرف اینه، یعنی این حرف لحاظ عالی که آقای آخوند اینجا گفتن تمام نیست، اما اشکال دارن میکنن که خلاصه تو معنای مستعمل و فیه نباید بوده باشه. این حرف مرموه های آخوند. میخوام بگن اصلا نه تنها از موضوع لحین لحاظ عالی خارجه، از معنای مستعمل و فیه هم خارجه، یک لحاظ خارجی که روش اومده. این اشکال اولشون. اشکال دومشون اینه که فرمودن این لحاظ عالی اگر جزء معنای مستعمل فیه باشه، لازمش اینه که کلی عقلی بشه. یادتونه تو منطق گفتیم یه کلی عقلی داریم یه کلی منطقی داریم؟ اون کلی عقلی که ما اونجا میمدیم ذکر میکردیم، یه کلی طبیعی داشتیم، یه کلی منطقی. کلی طبیعی مثل چی بود؟ مثل انسان. کلی منطقی چی بود؟ همون که میگفتیم مالا یا ابو ان استقلال الکثیر تعریفش اون کلی منطق بود. گفتن یه کلی عقلی هم داریم. کلی عقلی چی بود؟ گفتن اون کلی طبیعی اگر مقید بشه به یک قیدی که جاش تو ذهنه، مقید بشه به قید ذهنی، میشه کلی عقلی دیگه، جاش تو ذهنه، جاش تو عالم عقل. اینو بهشون گفتن کلی عقلی، دیگه تو خارج صدق نمیکنه. اون کلی طبیعی اگر مقید بشه به اون قید کلیت، میشه کلی عقلی، دیگه تو خارج صدق نمیکنه، چون اونی که تو خارجه خودش کلی که نیست، اون جزئیه، با وصف کلیت دیگه برایش نمیتونه صدق بکنه، چون اونی که تو خارجه کلی نیست. سلام علیکم. پس بنابراین اگر یک طبیعتی مقید به قید کلیت شد، دیگه در خارج صدق نمیکنه. حالا در مسئله ما نحن و فی هم همینجور میگن، یعنی این لحاظ عالی اگر شما جزء معنای مستعمل و فی بکنید، این لحاظ عالی یک قید کلی عقل، مثل کلی عقلیه، یک تصور عقلیه، این اگر داخل در معنای مستعمل و فی بکنید، معنای مستعمل و فی در خارج نمیتونه محقق بشه. این هم اشکال دوم آقای آخوند. اشکال سومی که آقای آخوند کردن اینه که میگن لحاظ عالی مثل لحاظ استقلالی از داخل در از معنای مستعمل و فی خارجه. شما تو اسماء تو معنای مستعمل و فی لحاظ استقلالی که داخل نمی کردید، میگفتید داره لحاظ استقلالی داره داخل در معنای مزنله، لحاظ استقلالی که داخل نمی کردید، میگفتید که این معنای مزنله مستعمل و فی ماست، یا این معنای مجازی مستعمل و فی ماست. لحاظ عالی و داخل در معنای مستعمل و فیه، لحاظ استقلالی و داخل در معنای مزنله نمی کردید، خب اینجا هم لحاظ عالی داخل نمیشه. پس علا ایال آخون میخوان تأکید کنن که لحاظ عالی که خصوصیت رو ایجاد میکرد داخل در مستعملون فی نیست، نه داخل در موزون لعی، نه در مستعملون فی، بلکه یک چیز خارجیه، یک خصوصیت خارجیه است. لذا ما میگیم وضع عام، موزون لعی عام، حتی معنای مستعملون فی هم عام. این حرف آقای آخوند. حالا بعد تو ضمن حرفای آخوند بطلان هر دوتا قول مشخص میشه. خود مرحوم آقای آخوند قولی که دارن که منصوب به محقق رضیه، تو اونجا وقتی که این مطلب رو بیان میکنن و من و ابتداییت رو هر دو رو میفرمان معنای واحد داره و میفرمان معنای حرفی در هر دو یکیه و در موضوع الله و مستعمل و فی هیچ خصوصیتی در معانی حرفی نیست، اینو که ذکر میکنن که انقلتی به خودشون وارد میکنن، میفهمن پس بنابراین هر کدوم باید جای دیگه بشه صحیح استعمال بشه. چرا نمیتونید شما یکی و جای دیگری استعمال کنید؟ ایشون میفهمن که فرق بین این دوتا چیه؟ در اینه که هر کدوم مختص به یک وضعی شدن، وضع شده اسم، لیراد معنا، لیراد منه معنا به ما هو و هو و فی نفسه، و وضع الحرف لیراد منه معنا لا کذالک بل هو خالتا غیره. این خصوصیت که ذکر کردن کلام آخوند دو تا تفسیر داره. این دو تا تفسیر کلام آخوند رو دقت بکنید باشه. تفسیر اول اینه که خصوصیت لحاظ عالی، این خصوصیت شرط واضحه. وضع الاسم لیراد منه معنا اینجوری وضع شده، یعنی واضع شرط کرده. بعضی اینجوری حرف آخوند رو تفسیر کردن، گفتن آخوند مرادش این بوده که واضع وقتی وضع کرده شرط کرده که این کلمه ابتدا رو در معنای اسمی به کار ببرید، کلمه من رو در جایی به کار ببرید که حالتا غیره باشه، شرط کرده واضح. این از باب شرط واضح. این تفسیری که اول ارائه دادن. این تفسیر دو تا ایراد بهش وارده. یک ایراد اینه که اگر این فرمایش شما درست باشه، رعایت شرط واضح واجب نیست، شما باید به وضع عمل کنید، شرایط واضح هم باید انجام بدی. اگر یک شرطی واضح برای شما گذاشت و از ما انجام داد، یک شرطی هم برای شما گذاشت، این شرط واضح باید حتما عمل بشه، نیاز به عمل نیست. شرط واضح نیاز نیست عمل بشه. اشکال دوم، اگر شرط واضح فرض کنید که اصلا لازم بود، ما معصیت کار می شدیم اگر شرط واضح عمل نکنیم. این شرط واضح که ما عمل نمی کردیم نباید به وضع لطمه وارد می شد، لفظ در غیر معنای موضوع له نباید به کار می رفت. معناش چی میشه؟ معناش می شه که باید استعمال ما در معنای موضوع له می بود و معنای صحیح افاده می شد. ما نهایتش اینه که شرط واضح رعایت نکردیم، اما معنا باید معنای صحیح می شد. در حالی که ما ببینیم اگر به جای لفظ من کلمه ابتدا رو بذاریم، مثلا معنا خراب میشه. سر تو ابتدا البصره الکوفه، میشه اینجوری شما صحبت کنید؟ به جای من از این باید ابتدا بذارید. شرط واضح رو رعایت نکردید، اما برخلاف وضع که عمل نکردید، برخلاف شرط واضح عمل کردید، خلاف وضع عمل نکردید. باید معنای موضوع له بیاد، قشنگ جمله معنا بشه و معناش هم صحیح باشه. فقط شما به خاطر اینکه شرط واضح رو عمل نکردید، جلو واضح صرف کنده میشین، اسیانشو کردید، اما معنا باید صحیح بشه. خب آقای آخوند اشکال حرفشون اینه که در اینجا معنا غلط میشه. پس بنابراین مسئله شرط واضح نمیتونیم این حرف رو بزنیم. تفسیر دوم برای کلام آقای آخوند هست. بفهم آخش داخل در معنای موضوع له که نیستش که. من یه خدمتی به شما میکنم، یه وضعی انجام میدم، لفظی برای یک معنای موضوع لهی درست میکنم، بعد به شما شرط میکنم، اصلا یه شرط دیگه میکنم، میگم شما تو منزلتون یه مهمونی بدین، همه رفقا رو دعوت کنین، حالا شما این شرط عمل نکردین به وضع عمل کردین، طبق معنی موزون له لفظ رو به کار بردین به شرطتون عمل نکردین، لفظ که در خارج معنی موزون له به کار نرفته که. ببینید تو اینجا هم شرط و ولو برای خود عمل وضع قرار داده، اما شرط در عمل وضع که داخل در معنی موزون له نیست. وقتی داخل در معنای موضوع له نیست، وقتی رعایت نشه ضرری به معنای موضوع له نمیزنه، لفظ در همون معنای موضوع له خودش به کار رفته، ضرری به معنای موضوع له نمیزنه. پس از این جهت معنای موضوع له نباید خراب بشه، تا که ما ببینیم اگر معنی برداریم و ابتدا جاش بذاریم خراب میشه. تفسیر دوم کلام آخوند اینه، این لیوراد لامش برای چیه؟ برای بیان غایته. لام علیت، علت غایی داره بیان میکنه، یعنی معناش اینه که شما وضع کردید تا اینکه چنین باشد که ابتدا در معانی اسمیه به کار بره، من در معانی که حالتا غیره، و معنیش لازمش چی میشه؟ این میشه که وضع محدوده، وضع شما به این غایت بود، وضع شما به این غلظ بود. خب اگر جایی این غرض و غایت مترتب نشه شما وضع نداشتی، وضع شما مقید بود به این محدوده. وضع شما در کلمه ابتدا و در کلمه هر دو برای معنی اسمی ابتداییت بود، اما من رو کجا وضع کردید برای معنای اسمی ابتداییت؟ میگید من فقط من رو برای معنای ابتداییت وضع کردم در جایی که حالتا غیره بخواد اینو به کار ببرید و استعمال کنید. من رو برای معنی ابتداییت وضع کردم. ببینید این خیلی تفسیر دومش خیلی دقت کن، من رو برای معنی ابتداییت وضع کردم در جایی که حالت غیره بخواد استعمال کنید. یعنی اگر حالت غیره استعمال نکردید خارج از محدوده وضعه. من وضعمو تو این محدوده انجام بدم، اولویه وضعی محدود است، محدود به این محدود.
استعمال وضع
نیست. بدی؟
وضع نمیتونه حرف بزنه. حالا من وضع میکنم تا اینطور استعمال بشه، وقتی این که
واضح هم که شده استعمال اصلا نمیتون دخالت بکنه. حالا اگر فرض کنید تا یه دخالتی کرد و یه محدوده گذاشت، خود شما حرف شما درسته، حق نداره این کارو بکنه. حالا اگر که گفته من اینو وضع کردم تو این محدوده وضع کردم، یعنی قرار داده من فقط تو این محدوده است، من رو برای معنی ابتداییت وضع کردم، معنی ابتداییت اسمی، ابتدا اون اسمی، ولیکن من قرار دادم و فقط تو این محدوده گذاشتم که اگر من رو خواستید برای افاده ابتداییت در جای دیگه‌ای به کار ببرید استعمال کنید، من تو این محدوده من قرار داده وضع گذاشتم توش. خارج از این محدوده من قرار داده وضع ندارم. پس یعنی خارج از این محدوده ما موضوع له نداریم. واضح عمل وضع خودش رو توی محدوده وضع قرار داده دیگه، اعتباره این قرار داده خودش رو تو اینجا قرار داد. گفت من قرارداد خودم با شما اینجا میبندم که هر وقت من رو خواستید معنی ابتداییت رو حالتا لغیره به کار ببرید، اونجا این من وضع بشه برای معنی ابتداییت. معنیش این میشه که اگر جای دیگه خواستید به کار ببرید اصلا وضعی نداره، وضع محدود به این حسه بود، در خارج از اینجا اصلا وضعی نداره. شما میگی من وضعی نکردم، من قرارداد نداشتم، وقت لازمش میشه که استعمال بشه در غیر معنای موضوع ده، چون وضعی نداره اونجا. این تفسیر دومه حرفای آخوند. اشکال اولش اینه که این تهدید الغه وضعیه و عملیت وضع، این از سیره عقلا و عمل عقلا بعیده، نمیگیم محاله، اما اینکه بیان محدوده وضع و قرار داد و بیان فقط یه خصوصیت یه چیزی قرار بدن، این مستبعده. حالا این اشکال اول که مستبعده، اما نمیگیم باز محاله. چرا؟ ممکن است یه واضحی یه دفعه میگه آقا من فقط میخوام تو این محدوده به کار ببرید، امکانش هست اما بعید. اما اشکال دوم اینه که اگر اینجوری که شما میگید باشه، کلمه من وضع برای معنای موضوع له ابتدا شده، منتها وقتی حالت غیره شما به کار نبردید و استعمال نکردید الغه وضعیه نداریم، اما اون سه لفظ با اون معنای موضوع له برقرار شده یا نشده؟ درسته؟ خب مگر استعمال نمیتونستید شما بر اساس یک قرائنی لفظی رو در معنایی به کار ببرید در خارج از موضوع له؟ مثلا با قرائن میمدید تو معنی مجازی به کار میبردید، استعمال مگه صحیح نمیشد؟ تو معانی مجازی لفظ در غیر موزون له به کار رفته بود، معنا هم صحیح میشد به خاطر الغی بین معنای مجازی به معنای موزون له، درسته؟ خب حالا سوال ما اینه، در این مسئله ما نحن فیه هم معنایی که الان معنای ابتداییت اسمیه ولو اینجا خارج از محدود الغی وضعی است، اما این همون معنای موزون لهه، ولو تو اینجا وضع نداره اما همون این معنای موزون لهه، از مجاز خیلی نزدیک داره. مجاز این بود که لفظ رو دارید استعمال میکنید در یک معنایی که نه تنها خارج از محدوده وضعه، خود این معنا هم غیر معنای موزون لهه، اما در اینجا اگر من رو شما تو یک جای کلمه ابتدا به کار ببرید و ابتدا رو جای کلمه من، لفظ رو فقط خارج از محدوده الغی وضعیه به کار بردید، اما اون معنایی که به کار بردید همون معنای موضوع له خودش بوده، یعنی خیلی نزدیکتر از مجاز به صحت. شما در معنی مجازی استعمال من در معنی مجازی میبینید معنا صحیحه، معنا میده کلام شما، غلط نیستش، معنا مجازی. میگید معنا در خارج از محدوده وضع در غیر معنای موضوع له به کار رفته. خب تو اینجا فقط خارج از محدوده وضع، غیر معنای موضوع له نیست دیگه، معناه یه معنایی که توش وضع نشده، خارج از محدوده الغی وضعی بوده اما همون معنای موضوع له. نباید غلط بشه عبارت، در حالی که غلط میشه. شما اگر بگید من البصرت الى الکوفه سرت، من البصره رو بگید سرت ابتدا البصره، غلط میشه، در حالی که معنای ابتداییت رو شما فرض کردید همون معنای موضوع له باشه. پس چرا غلطه؟ پس چرا غلطه؟ این که بگه بدتر از مجاز که نیستش، که خیلی امرش راحت تر از مجازه، فقط خارج از محدوده وضع بوده، وضع نداشتید اما این معنایی که توش به کار بردید همون معنای موضوع له شماست، همون معنای اسمی ابتداییت. پس ببینید این فرمایش های آخون جور در نمیاد، هر کارش که میکنی و هر تفسیری که میام جلو، فرمایش مرحوم آخون، نه فقط فرمایش مرحوم آخون، حرف تفتازانی هم همینجور، چون تفتازانی هم موضوع له رو چی گرفته؟ همون معنای اسمی گرفته. حرف آقای آخون و حرف تفتازانی به هر جوری که میخوایم تفسیر بکنیم مطابق در نمیاد، غلط این حرف، نمیتونیم بهش منتظر بشیم. پس سوالی نداریم که الا اینکه از حرف آقای آخون دست برداریم و از حرف تفتازانی بریم سراغ مبانی دیگه. یکی از مبانی که قریبه به فرمایش مرحوم آقای آخونده، نظریه چهارم، نظریه محقق عراقی. حتی اینو من نظریه رو بعدن قرار دادم، حالا اینجا جاش قرار گرفته طور نیست. محقق عراقی گفته ما تفصیل میدیم، ما قائل به تفصیلیم. تفصیلش اینه، میگه بعضی از حروف مثل حروف تمنی و ترجی، اینا در معانی نسبیه به کار برده شده، کما اینکه حیات اونها هم در معانی نسبیه است، ولیکن بقیه معانی حرفیه اینا از قبیله نسبت نیست. ببینید مرحوم عراقی اون حرف که شما هم دوستین زدن خیلی هم گاهی وقتا نازل بوده به حرف شما هم دوستین، بعضی هم تون زمان قولهای بهجت یه بار تعریف میکردن مشهد بودیم، گفتن که میرفتن آشمان بسیم تحقیقه میزدن گاهی وقتا به نهایت و درای بعدن ها مفهمدن که تو تحقیقشون حرفا میزان آینی رد میکردن، از اون میرفتن خبر میدادن به میزان آینی و همه کار با آزی ها هم میکردن. حالا میزان آینی مشکل خیلی نبود، ولی آقای بهجت میگفتن گاهی مشکلاتی درست میکردن که کنده آشمان بسیم میخواد اینا رو رد کنه حرفاشون. اما گفتن با آقای که میگفتن آقای خلاصه گاهی میدونی که اصابه دست بود، گاهی یه دفعه میمدن میگفتن که آشقا هم دوستین اینجور، اما حرف شما تا اینو میگفتن دیگه با اصاب میمد دنبالش. آقا زیا خیلی تند مزاج بود. آقای بهجت هم گفتن من درس آشقا هم دوستین میرفتم، ولی که درس آقا زیا رو شرکت میکردم ببینم چی میگن، به قصد درس نمیرفتم. تعبیر آقای بهجت این بود، درس آقا زیا رو میرفتن اما آشقا هم دوستین رو قبول داشتن. تو اینجا انصافا هم شما هم دوستن مثلا یه چیز دیگه یه تعبیراتش تا آزیا عراقی. آقای زیا عراقی تو اینجا حرف شما هم دوستن اینو فل جمله در حروف تمنی ترجی قبول کرده، ولی که در سائر و در حیات هم قبول کرده، در سائر معانی حرفیه ایشون اعتقادش به اینه که اینا مفادشون مفاد اعراض نسبی هست. مقدمه‌ای که براش ذکر کردن اجمالا فقط در همین حده. می‌فرمایند که خب یه وقت معنا وجودش فی نفسه لنفسه جوهره، یه وقت معنا وجودش فی نفسه لغیره که عرضه، یه وقت هم نفی غیره. شما فهم معانی باید به ازای تمام اون واقعیات خارجی باشه، یعنی شما الفاظ که باز برای معانی میکنید یه سری معانی باید جوهریه باشه، یه سریشون باید از معانی اعراض باشه، یه سریشون معانی عرفیه باشه. میفهمه که نمیشه که همه شما اومدید این وسط میگین یه سریشون جوهریه یه سریشون هم عرض. این معانی عرفی هم باید به همه اینا به سال بده، اینا معانی که ما باش کار داریم. بعد وارد این بحث خودشون که میشن اینجور میفهمن، میفهمن فی دلالت بر عرض مقوله عین میکنه. در مقوله در اعراض گاهی وقتا یه دونه موضوع میخوان، بعضی از اعراض مثل مقوله عین درستش این دو تا میخواد، مقوله عین دو تا موضوع میخواد. ببینید شما توی یه مکان هستید وایستادید، همین مکانه باید بوده باشه، هم شمایی که روش وایستادید هم شما میشید موضوع، همون مکانه میشه موضوع. لذا تعبیری که هستش اینه که میگن در مقوله عین دو تا موضوع میخواد، رنگ یه موضوع میخواد، رنگ مشکی به لباس شما قائمه، رنگ مشکی ببین فقط به لباس شما قائمه، اما مقوله عین که شد هم قائمه به منی که وایستادم، هم قائمه به اون مکانی که روش وایستادم، چون مقوله عین رو داره بیان میکنه. ایشون اومدن گفتن که زید در زیدون فدار، این از همون مقوله عینه، داره که مثل همون مقوله است دیگه، یک عرض عینی عارضه بر زید، اینجا سرپ زید در دار هست، یعنی مکان زید رو نسبت به دار داره دو تایی مشخص میکنه. زید ببینید یک موضوع شد، دار شد چی؟ موضوع دوم، مقوله عینه دیگه، یکیش این یکیشون. ببینید مثلا این تو مورد مقوله عین، یا مثلا میگن هیئت در عالم و ابیض و مضروب، اینا دلالت بر ارتباط عرض به یک موضوع ما میکنن. خصوصا در هر یک از این حروف این مسئله هست. پس بنابراین با این بیانشون میخوان بفرمایند که مثل فی که یک نوع مقوله عرضیه عین رو داره بیان میکنه و این رابطه ایه که یک طرف موضوعش میشه خود زید، یک طرفش میشه مکانی که توش هست که دار بوده باشه، حالا تو بعضی ممکنه دو طرفه نباشه یک طرفه بوده باشه، تو بعضی ها یک طرف بوده باشه. تو مسئله من البصره سر تو من البصره، اونجا هم باز دوباره مقوله عینه. ببینید یک طرفش منم که دارم سیر میکنم، سر تو من از بصره، مکانی که این سیر درش واقع شد اون عرض نسبیش کجا بود؟ من در این مکان، یه ارتباطی بین من و بصره ایجاد میکنه، این مقوله عین من ابتدا از سیر من بوده. تو منم کنده اون همین مسئله هست، منتها همین من ممکنه یه جا دیگه جور دیگه استعمال بشه، بعضی حروف جاهای دیگه جور دیگه استعمال میشن. پس بنابراین این در اینکه بسید حروف رو به تعبیر ایشون فهمن ما در معانی عرضیه میگیم به کار رفته، جز فقط بعضی از حروف و حیات اینو استثناء کردن. این فرمایش محقق عراقی بعد انشاءالله 4 تا اشکال به فرمایش محقق عراقی وارده که ببینیم این اشکالات رو چیکار برمی‌کنه. صلی الله علیه و آله.